بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این تصرفاتی بود که قبل از حکم به هجر توسط شخص مفلس یا شرکت مفلس انجام میشه. یه مسئله رو هفته قبل عرض کردیم. یه مسئله دیگر اینه که اگر شخصی که مفلس یا حالا همون شرکت مفلس ورشکسته، قبل از ورشکستگی یه تصرفاتی انجام داد که غیر لازمند، یعنی مثلا هبه کرده یه چیزی، مثلا مالی رو به یه نفر بخشیده، هبه میشه یه عقد جایز. بعد از این هبه برشکست شد و حاکم شهر او را مهجور کرد، آیا این هیئت تصفیه یا طلبکارها میتونند اون عقد را که عقد جایز بود فسخ کنند یا خیر؟ به عبارت دیگه، چیزی که الان خیلی مبتلا به توی دادگاه ها بسیار مبتلا به اینه که فرض کنید یه شرکتی یه تصرفاتی انجام داده که این تصرفاتش اصلا همینا باعث ورشکستگی اون شرکت شده، که حالا به قول امروز مثلا میگم ریخت و پاش کرده، ریخت و پاش های زیادی داشته که این ریخت و پاش ها او را برشکست کرد. حالا بعد از هجر آیا میشه اون ریخت و پاش ها را فسخ کنند یا خیر؟ یا مثلا فرض کنید وام های خیلی زیاد، وامای مثلا با مبلغ زیاد به افرادی داده و همین وامای زیادی که داده باعث ورشکستگی شده، در صورتی که شخصی مفلس بشه اینجا که خیلی مسئله روشنه جوابش. طلبکارها حقی ندارند و اینجور معاملات ولو اینکه جایز باشند، طلبکار یا هیئت تصفیه نمیتونه اینا را فسخ بکنه. اینکه دلیلش روشنه، دلیلش اینه که هجر تعلق میگیرد به تصرفات جدید و تصرفات قبلی رو نمیتونه از بین ببره، و طلبکارها هم حقشون تعلق میگیره به اموال موجود، نه مالی که قبلا بوده و الان وجود نداره، گرچه اون مال قابل استرداد باشه، قابل این هست که برش گردونه. این در صورتی که شخصی مفلس شد، همون مثالی که قبلا گفتیم زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این معاذ بن جبل جوونی بود و خیلی ریخت و پاش زیاد میکرد و همین باعث شد که برشکست شد و پیغمبر صلی الله علیه و آله اینو مهجورش کرد. ولی حالا که پیامبر مهجورش کرد، تصرفات قبلی رو پیغمبر کاری نداشت. به مردم فرمود صدقه بدید به این آقای معاذ بن جبل، اما به معاذ بن جبل نفرمود که معاملات قبلی تو فسخ بکن. این در صورتی که شخص مفلس بشه. و اما اگر یک شرکتی مفلس شد و این شرکت قبل از مفلس شدن اموالی رو هدیه داده به افرادی و همین هدیه ها باعث شده که برشکست شده، دقیقا مثل بانکی که قبل از برشکستگی وامای خیلی زیاد داده به مردم، بعدم همین رو باعث شد که این بانک برشکست بشود. آیا اون معاملات، اون وام دادن ها قابل فسخ هستند یا نیستند؟ اینجا باید اینطوری بگیم، بگیم که یه مرتبه کسی میگه این شرکت یا این بانک وکیل مردمه یا امین مردمه، که الان سر زبونام از این حرفا میزنند و میگن بانک امانت داره مردمه. اگر واقعا این شرکت امانت دار سهامداران باشه، اصل این تصرفاتش باطله، نیاز به باطل کردن نداره، به خاطر اینکه اون شرکت باید افراط و تفریط نکنه. این در صورتی که ما بگیم بانک امانت داره یا بگیم بانک امین مردمه. اما اگر کسی گفت که مثل سابت جواهر میگفت که اون شرکت قائم مقام مردمه، یا مثلا هیئت تصفیه قائم مقام خود شرکته، یا اصلا قائم مقام هم نگفتیم، گفتیم که شرکت خودش شخصیت مستقل داره. اگر شرکت شخصیت مستقل داره، یعنی خودش عین یه آدمه، یا آدم میتونست مال خودش را ولو مجانن هدیه بدهد به کسی و همین هدیه باعث بشه که برشکست بشه، اشکالی هم نداره و هدیهش هم صحیح باطل نیست، در این صورت باید بگوییم شرکتی که برشکست شد، نه خودش لازمه اون معاملات رو فسخ کنه، نه حاکم شرع و نه اون هیئت تصفیه و نه طلبکارا، هیچ کدام. معاملات قبلی همه صحیحه. حالا تعبیر صاحب جواهر این بود که قائم مقام، حالا اگر قائم مقام گفتیم، یعنی اینم خودش این همون آقای صاحب ماله، صاحب مال تصرفاتش منوط به مصلحت نیست. خب این مسئله تا اینجا این روشن بود و فکر نمی کنم کسی مثلا توی مسئله مخالفت بکنه. و اما یعنی به خاطر اون روایت اینو نگفتم، ما گفتم روایت هم اینجوری، اما دلیل مسئله روایت نبود. بله خب همین، خب به چه دلیل من بیام که اون معامله باطله یا بیام فسخ بشود؟ برای چی میخواد بیان فسخ نمیکنه؟ میتونه فسخ کنه ولی نمیشه اجبارش کرد که فسخ بکنه. طلبکارا میگن حق ما ضایع شده، خوش شده. این آقام از این به بعد هر مالی کسب بکند متعلق حق طلبکاراست، اما دلیل نداریم برای اینکه معاملات قبلیشو فسخ بکنیم یا اجبارش کنیم بر فسخ. خب این که دلیل که نمیشه که بگیم مصلحت طلبکار. اگر مصلحت طلبکار باشه خب همون بحث قبلی هم که بحث خیار بود، تو بحث خیار میگفتیم میتونه ذوالخیار بیفته رو دنده لجبازی بگه اصلا ضرر میزنم به طلبکارا، میتونست این کارو بکنه دیگه. اینم عین همون فرقی بینه. خب حکم تکلیفی که ثمره‌ای نداره بر ما. مردم قائله بین. خب اونم همین حرف آقاستی، یعنی بسته احکام تکلیفی اینا. خب بله اونا خوبه، اونا اینجا به درد میخوره ای کسی قبول داشته باشه. خیلی خوب. و اما مسئله بعدی، مسئله یعنی این چیزی بحثی نداشت، این حال بحث داره دا. مسئله بعدی اینه که اگر این شخص یا شرکت مفلس این ورشکسته طلبی داره و الان بخواد طلب خودش را نگیره یا اسقاط حق خودش را بکنه یا حالا بعض حق خودش را نگیرد، آیا جایزه یا خیر؟ مثلا فرض کنید که این شرکتی که ورشکست شده از قبل معاملاتی کرده، چک الان دستشه، طلب داره از مردم، حالا که ورشکست شد و موعد این چک رسید بگه نصفشو میبخشم نمیخوام بگیرم. بله خب بله، اما چکو هنو نرفته از بانک بگیره دا، سند دستشه. خواهم خواهلم میحال بینیم میشه یا نمیشه. آیا این شرکت مفلس یا آدم مفلس باید تمام حق خودش را بگیره و بده به این طلبکارا یا میتونه از حقش صرف نظر بکنه یا از بعض حق خودش صرف نظر بکنه یا از کسی طلبی داره اصلا طلبشو ببخشه بگه ابرایش میکنم بری و ذمه میکنم و یا اینکه باید بگوییم این چک را یا این سند طلبکاری این باید داده بشه به اون هیئت تصفیه، اونان که باید برن تحویل بگیرن نه خود این آقا یا خود این شرکت. آیا جایز است اسقاط بعض یا تمام حقی که مربوط به قبل از افلاس، بعد از افلاس از این حق صرف نظر بکنه، میتونه یا خیر؟ به نظر میاد که میتونه این کارو بکنه و طلبکارها یا اون هیئت تصفیه نمیتونن مانع از ابراء یا اسقاط حق بشوند. یعنی فرض کنید این آقای ورشکسته یا مفلس اصلا میخواد به طلبکارا ضرر بزنه و طلبی که داره نمیخواد بره بگیره که اینا ضرر بکنند، ظاهرا جایزه. حالا سب کنی، حالا بگی مثلا چی هنو هیچ بس نکردی. اولا بینید شخصی که برشکست میشه با حکم به هجر تصرفات ابتدایش جایز نیست، ولی همون جور که هفته قبل مکرر گفتیم تصرفات مالی که مستقیماً مالی باشند اینجور تصرفات جایز نیست. اما اگر یک چیزی خودش تصرف مالی نیست اما نتیجهش ماله. گفتیم این اشکالی نداره، مثل طلاق. یا حالا یه مثال دیگهش، حالا بله ازدواج یا اینجور مثالی هم بینید. این حالا الان مستاق شاید کم داره یا نداره، ولی حالا فرض مسئلش که هست، اگر یک کسی کنیز داره، مفلس شد، بعد از این که مفلس شد و شکست شد، کنیزم یه نوع مال دیگه، آیا الان میتونه با این کنیز هم بستر بشه؟ که اگر با این هم بستر شد و این کنیز حامله شد، این میشه ام ولد. وقتی که شد ام ولد، از مال بودن این دیگه خارج میشه، درست؟ یعنی دیگه نمیشه فروختش. تا وقتی نکرده بود، طلب کار میتونست بگه این مالیه دستی، و بگه طلب کار بگه حق من به مال این تعلق میگیره. اما اگر که هم بستر شد، این میشه ام ولد. ام ولد بیش جایز نیست، قابل انتقال به دیگرانم نیست، در حکم تلفم هست. چون همه ام ولد شاید 4 روز دیگه این بابا بمیره، اون از ارث بچهش آزاد میشه دیگه، یعنی در حکم تلف. همین حالا بعد از حکم حاکم، آیا این آقای مفلس میتونه با کنیز خودش هم بستر بشه یا نمیتونه؟ خواهم دید. اما مال داره. بسمونم همینه دیگه. بسمون این بود که یه تصرفی که خودش تصرف مالی نیست، اما مستتبع مال هست، لازمش مال هست، بسمون همینه دیگه. نه، این تصرف مال نیست، وقتی که مال نیست. چرا خودی کنیز ماله؟ کنیزو که خفه نکرد که، کنیزو که نکشت که، مال ماله. اما تصرفی کرد غیر مالی که موجب مال می شود، درسته یا نه؟ با وقتی کجاش تصرف مالیه؟ بله، اما تصرف در هر چیزی، اما تصرف مالی وقتی که تصرف مالی نیست، بحث من که در باره تصرف نیست، تصرف مالی، تصرف یعنی میتونیم بگیم هر کسی که مهجور شد دیگه حق نداره پلو کنیز خودش بره، میشه این حرفو بزنید؟ نه، کجا میگیرن دست چیه؟ خب بله، یه ماله، اما هنوز مالکه دیگه. نگه قبلا هم گفته بودیم مهجور مالک مالش هست، حق تصرف در مالش نداره، اما مالکه. کنیز الان ملک کیه؟ ملک این آقاست. وطی هم که تصرف مالی نیست، مثل همون طلاق است. تصرف غیر مالی باید جایز باشه. گل چی؟ برای چی مصادره بشه؟ بابا هجر ورشکست شدن به این معنا بود که حق طلبکار به این مال تعلق میگیرد، اما نه به این معنا که انبالش ازش میگیرن، نه، انبالش که دست خودشه، مانع تصرف مالی. یعنی چی؟ یعنی حق نداره بری کنیزو بفروشه، این حقو نداره، اما میخواد با این کنیز بعتیه کنه، این چرا جایز نباشه؟ نه، نمیتونه. سوار خود رو شده، اون خودش مستقیمه تصرف مالیه، اما این نه، تصرف مالی نیست، گرچه موجب تصرف مالی هست. نه بعد از حکم حاکمم همینه. آره دیگه، آره دیگه، بله دیگه، آره دیگه، بله خود تقسیم شد که دیگه که. خب پس این که روشنه که شخص مفلس میتونه اینجور تصرفاتی انجام بدهد، اینا هیچ شک و شبهه نداره، اینا رو یعنی نمیشه کسی تو اینا اشکال بکنه یا ایراد بگیره. یه نکته رو عرض بکنم و اون این که شهید ثانی رضوان الله علیه تو مسالک ایشون اومده فرموده که شخصی که مهجور میشه طلبکاری هاشو خودش نباید وصول کنه چون مهجوره. یعنی مثلا چکی که الان داره خودش نباید ببره بانک بگیره، این چک را باید بدید به طلبکار، به غرما، یا حالا تو بحث ما باید بدیم به اون هیئت تصفیه. اینو شهید ثانی فرموده. اگر این حرف شهید ثانی درست باشه، معنیش اینه که در ما نحنفی تو مثال بطی هم باید بطی یا جایز نباشد. ولیکن درستی که حالا شهید ثانی اینو فرموده، ولی فرمایششون فکر نمی کنم درست باشه. ببینید اینو مکرر تالا گفتیم، مهجور مالک اموال خودش هست، حق تصرف در مال هم دارد، حق تصرف مالی منافی با حق طلبکارو نداره، فقط همین این حقو نداره. حالا این آقا مثلا ماشین رو میفرماد، فرض کنید کسی که به شکسته، حالا میتونه ماشینش رو از تو این انبار، از تو این پارکینگ در بیاره بذاره تو اون پارکینگ، این حقو داره یا نداره؟ قطعا داره، ولو بعد از حکم حاکم ها، چون مالک مال که هست. اینجور تصرفی منافی با حق طلبکار نیست، بلذا هیچ اشکال نداره این کارو بکنه. در ما نحنفی هم کسی که از مردم طلب داره، وصول طلب هیچ اشکالی نداره و مهجور، مهجور از این کار نیست. اونی که مهجوره اینها نمیتونه این مال را اتلاف کنه که منافات داره با حق طلبکار. بنابراین چک هایی که دست این شرکت هست مربوط به قبل بوده، این چک ها به هیئت تصفیه داده نمی شود، اینا دست خود مفلسه یا دست خود همون شرکته. بعد از این که اینا رو وصول کرد، حالا این مال رو دیگه حق تصرف نداره. اگر که چک پول حساب بشه شما بفرمه، حال بحث ما درباره وصول ماله، گرفتن چک، این ملاک. خب بله، به نفعشونه، ولی خب ممکنه حالا یه جام به ضررشون باشه دا. ممکنه. نتیجه تا اینجا این شد که چک هایی که شرکت ورشکسته به دست مردم داره، بعد از هجر چک ها دست خود شرکته، نه دست هیئت تصفیه. خودش میتونه اینا رو وصول کنه، بعد که وصول کرد میشه متعلق حق طلبکارا. خب حالا مسئله من این بود، مسئله حالا تا اینجا نبود، بس این بودن که آیا میتونه حق خودشو کامل نگیره. یعنی آیا این شرکت برشکسته میتونه بگوید که چکی که حالا دستمه چکا همشو نمیگیرم، نصف پولشو میگیرم، نصفشو میخوام ببخشم به اون آقا که بدهکاره؟ آیا باید کل حق خودش را وصول کنه یا میتونه که بعض حق را یا کل حق را ببخشه؟ بس این بود دیگه، اسقاط بعض یا کل حق یا طلبکاری ها. ظاهرن این جایزه با اینکه به ضرر طلبکار هاست، به خاطر اینکه این اسقاط حق خودش ابتداعا تصرف مالی نیست. یک طلبی از قبل داشته، حالا نمیره طلبشو بگیره یا بعضشو نمیگیره، حق طلب کارها به ذمه مفلس نیست بلکه به عین ماله. اینم تا مال رو نگرفته عین مالی نداره، بلذا حق طلبکارها هم اینجا هیچی نیست. طلبکار طلب دارد، اما طلبش به چیه؟ به عین اموال موجود، نه به ذمه بدهکار. اگر به ذمه بدهکار بود، اون موقع من میگفتم که حق نداره طلبشو نگیره، باید بگیره بده به اینا. اما با حکم حاکم، دین از ذمه تعلق میگیرد به عین مال خارجی. عین مال خارجی یعنی اموالی که هست، اون طلب مالیه که فعلا نیست، مالی که فعلا وجود ندارد، طلبکارم نسبت به او حقی نداره. بدهکار میتونه به قصد ضرر زدن به طلبکارا بگه این طلبمو نمیگیرم، اون هیئت تصفیه هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. سلام به خارجیه یا کلیه؟ خب بله، بازم کلیه دیگه. کلی تا قبض و اقباض نشود کلی کلیه، جزی نمیشه و به ذمه است. شما مثالو به خمس نزنید، به زکات مثال بزنید. ببینید فرق است بین خمس و زکات. زکات تا سر سال نشده اصلا زکات تعلق نگرفته، روزی هم که تعلق گرفت همون موقع باید پرداخت کرد. اما خمس اینجوری ها، همین امروز که کسی درآمد داره همین امروز خمس بهش تعلق میگیره، اما میتونه نپردازه تا یک سال، ولی از اول تعلق می‌گیره. کسی که داره کار میکنه درآمد داره، هر روز که درآمد داره همون روز خمس بهش تعلق میگیره، بلزا اون موقعی که این پول رو درآورد همون موقع بهش خمس تعلق گرفته بود، نه اینکه خمس تعلق نگرفته تا سر سال. نه روز اول خمس داره، اما لازم نیست اینو بپرزه، ولی واجب هست، تا خمس گردنش واجبه، اما میتونه پرداخت نکنه تا یک سال. این تفاوت. خب تا اینجا نتیجه این شد که پس جایز است اسقاط یا ابراء دیون توسط شرکت مفلس ولو به قصد اضرار به طلبکارها. البته حالا یه نکته باقی مونده انشالله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.